أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز بعد از بیان اون چهار مقدمه‌ای که عرض کرده بودیم و ازش گذشتیم، به اصل بحث مفاهیم می‌پردازیم و اینکه تعریف مفهوم چیست. عرض کردم یک تعریفی مرحوم آقای آخوند اینجا دارند که عبارت بسیار گنگ مغلقی داره و حالا عبارت رو با دقت انشاءالله از رو میخونیم، دوستان هم در اختیارشون هست در رابطه با هاش صحبت میکنیم. اما قبل از این دو نکته رو اشاره کنیم تا به تعریف مرحوم آقای آخوند برسیم. نکته اول این که گفته بودیم که مفهوم از حیث لغت به معنای مفهومه، هر چیزی که فهمیده می شود. اما از حیث اصطلاح در علم اصول به نوع خاصی از اون چیزهایی که فهمیده می شود ما میگیم مفهوم. به هر چیز مفهوم شده ای، هر چیز فهمیده شده ای مفهوم نمیگیم. خب این تعریف اصولی، این به تعبیری بگیم حقیقت اصولی است، یعنی در عرف اصولیین این لغت تبدیل به یک معنای حقیقی خاص شده برای این عرف. تعریفش چیه؟ تعبیری که آقای آخوند دارن، نمیگن از تبادر اینو میفهمیم، که ما سابقا گفته بودیم خب یکی از علائم کشف حقیقت تبادره. نمیگن از صحت سلب و از اینجور امور، میگن از تتبع در موارد اطلاق و استعمال اینو میفهمیم. یعنی میریم میبینیم فقهای مختلف چجور استعمال کردند، ما از کثرت استعمال علما پی میبریم به معنای حقیقی. اینجا خب یه سوالی مطرحه و اون این که این علی مبنای سید مرتضی میتواند علامت حقیقت باشه. به این نکته توجه بفرمایید و اون این که ما گفته بودیم سابقا که اگر شما معنای این لفظ رو حقیقیش رو میدونید، غیر حقیقیش هم میدونید، استعمال کردن، نمیدونی مراد گوینده چیست، میتونی اصالت الحقیقه رو جاری کنی. اصالت الحقیقه برای کشف مراد است. اما اگر نه، شما مراد طرف رو میدونی، نمیدونی آیا این مراد حقیقی است یا غیر حقیقی، آیا اینجا میتونی اصالت الحقیقه رو جاری کنی؟ شما یه چیزی دستته، من بهت میگم این چیه، میگی این خربوزه است، من اصلا لغت خربوزه رو نمیشناسم، لغت رو، ولی شیئو که میبینم میدونم مراد تو از این لغت همین شیئه، اما آیا استعمالت حقیقی بوده که معلوم بشه که این لغت برای همین لفظه، این لغت برای همین معناست، یا نه استعمالت استعمال مجازی بوده؟ اینجا سید مرتضی میگفت میتونید اصالت الحقیقه رو جاری کنید، بگید و این استعمال حقیقی است، ولی مشهور میگفتن نه. خب حالا اینجا سواله، آقای آخوند وقتی شما از کثرت استعمالات میرید مراجعه میکنید، میبینی آقای بحرالعلوم اینو گفته، کاشف القطاع اینو گفته، سید رضی اینو گفته، سید مرتضی اینو گفته، آخوند شیخ انصاری. خیلی خوب، اینا مرادشون معلومه، اما آیا میشه گفت آن چیزی که مراد است حقیقت است؟ اینجا باید علی مشرب سید مرتضی جریان بدید و بگید. ممکنه در دفاع از مرحوم آقای آخوند بگیم مراد آقای آخوند جاییست که کثرت این استعمالات شما رو به یک اطمینان برسونه، نه اینکه ما شک داریم با این اطلاقات و میخواییم بریم سراغ اصالت الحقیقه، بلکه ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم این گفته، دو گفته، سه گفته، چهار گفته، همه دارن میگن از این کثرت یک نوعی اعتراض شکل میگیره، از این کثرت استعمالات ما به اطمینان میرسیم، یه شیوعی داره که این اطمینان به وضع رو میاره. ازایشون دست از اون مبنای خودش که اصالت الحقیقه ولا مشرب سید مرتضی رو قبول نداره بر نداشته، بلکه میگه تکثر موارد اطلاق یک نوعی برای شما چی میاره؟ اطمینان میاره که این لغت برای این معنا وضع شد. این اولا. دومین نکته، ببینید لغت منطوق و مفهوم، دوستان توجه کنن، لغت منطوق و مفهوم صفت چیه؟ آیا صفت داله یا صفت مدلول یا صفت دلالت؟ من وقتی میگم زید، این لغت زید، لفظ ز و ی و د، اینا داله، معنا که عبارت باشه اون آقایی که اون گوشه نشسته مدلوله، رسیدن از این لفظ به اون معنا دلالته. حالا آیا دال ما منطوق و ملفوظ، منطوق و مفهومه، یا مدلول ما منطوق و مفهومه، یا دلالت ما مفهوم و منطوقه؟ یعنی آیا لفظ منطوق است و مفهوم است، یا معنا منطوق است و مفهوم است، یا دلالت منطوق است و مفهوم است؟ مرحوم آقای آخوند میگه اونی که این صفتشه مدلوله، یعنی وقتی من میگم زید، اونی که منطوق ماست اون کسیست که اونجا نشسته، معنا منطوقه. اگر مفهوم گیری ازش میشه اون معنا، میگم اگر زید آمد اکرامش بکن، مفهوم یعنی آن نیامدن زید و اکرام نکردنش، اون معنا مفهومه. حالا اما یمکن بگیم دلالت مفهوم، یعنی صفت دلالت قرار بدیم، یا دلالت منطوق است. میگه اگه این بود این از باب وصف به حال متکلمه، ببخشید وصف به حال متعلقه. یعنی چی؟ یه چیزی در عرب ها دارن، میگن شما یه وقت میگید زیدون قائمون، قائم صفت خود زیده. یه وقت میگید زیدون قائمون ابوه، زید باباش قائمه. این وصف به حال خودش نیست، به حال متعلقشه. در اینجا اگه کسی گفت دلالت مفهوم است، یعنی دلالت مدلولش مفهوم است. اگه گفت دلالت منطوق است، یعنی دلالت مدلولش منطوق است، نه اینکه خودش مفهومه، خودش منطوقه. در رابطه با اینکه آیا میتونیم راجع به دال هم بگیم یا نه، مرحوم آقای سبزواری که دیروزم از بشنا مطلب نقل کردیم، ایشون گفته در رابطه با دال هم ممکنه کسی بگه، بگه لفظ منطوق است، لفظ مفهوم است. اینجا هم دوباره همینه باید بگید، بگید لفظ یعنی دال که مدلولش منطوق است. اون دالی که مدلولش مفهوم است، پس مفهوم و منطوق اینها صفت خود مدلول و معنا هستند، نه صفت دلالت و دال. اگر کسی گفت دال مفهوم است، دال منطوق است، یا گفت دلالت مفهوم است، دلالت منطوق است، این مجاز از باب وصف به حال متعلقه. اینم نکته دوم. حالا بریم تو عبارت خود آقای آخوند در تعریف مفهوم، ببینیم مطلبش چیه. عبارت آقای آخوند ظاهرش اینه که ایشون میگه ببینید، یک لفظی داریم، خوب توجه کنید، که وضع شده برای یک معنای به علاوه خصوصیت. این معنا و خصوصیت اینها موضوع الله این لفظ هستند و از این لفظ این معنا و این خصوصیت درک میشن. اون وقت این معنا و خصوصیت هم باعث فهم منطوق میشن، هم باعث فهم مفهوم میشن. مثال بزنم، الان شما میگن انجا اک زیدون فاکرمه، ایشون میگه اگه گفتیم این جمله مفهوم داره، جمله شرطیه رو شما باید بگید آقا جمله شرطیه برای یه معنایی وضع شده. اون معنا چیه؟ اون معنا عبارت هست از حصول الجزا عند حصول الشرط. اینجا اکز زیدون فاکرمه وضع شده برای اینکه اکرام عند حصول المجیء واقع بشه. اکرام عند المجیء، حصول الجزا عند حصول الشرط، این معنا. ولی یه خصوصیتی هم داره و اون خصوصیت انحصار علیت هم هست. یعنی تنها علت وجوب اکرام آمدن زیده، فقط و فقط همین علت رو داره، علت دیگه ای نداره. پس این جمله شرطیه وضع شده برای معنا به علاوه یک خصوصیتی، یک ویژگی. اون وقت این دوتا رو هم دوتا چیزه به شما میرسونه. یک، اگر زید آمد اکرامش کن، منطوق. دو، چون انحصاراً کی باید زید رو اکرام کنی؟ وقتی اومد. پس معلوم میشه اگه نیامد اکرامش لازم نیست. میگن اگر کلام دارای چنین شاکله ایست مفهوم داره، پس مفهوم یه حکمیست. حالا ممکنه خبری باشه، مثل این که به شما میگم انجا اک زیدون فاکرم ها، میشه ان لم یجک لا تکرم ها. میتونم خبری باشه، دیروز زید، اگر زید فردا بیاید من هم میروم. معناش اینه اگر زید فردا نیاید من نمیروم. پس این جمله خبری. پس مفهومی از دید مرحوم آخوند یا یه قضیه اخباری است یا قضیه انشایی. اما از چه ریشه گرفته؟ از خصوصیتی که اون خصوصیت متعلق به معناست، داخل در معناست، که این معنا و این خصوصیت رو هم وضع شدند و این خصوصیت و این معنا رو هم که وضع شدن باعث پیدایش هم منطوق میشن هم مفهوم. حالا آیا وضع شدن؟ آقای آخون میگه بله، ممکنه وضعشون تعیینی باشه، ممکنه وضعشون تعیینی باشه، ممکنه هم هست به مقدمات حکمت فهم بشن. به هر حال بین این لفظ و این معنا به علاوه خصوصیت، از یه طرف لفظ، از یه طرف معنای به علاوه خصوصیت، یه ارتباطی است که یا از وضع ناشی شده یا از مقدمات حکمت ناشی شده. این معنا و این خصوصیت اون وقت پایه‌گذار پیدایش منطوق و مفهومه. اون حکمی که از چنین خصوصیتی در می آید مفهوم است. ایشون بیانش اینه، بیان ابتدایی کلامش. عبارت آقای آخوند رو بخونیم، اب نداره، نگاه کنید صفحه 7. وهیه ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقه. خب عبارتو ان حکم انشایی او اخباری که تستطبع خصوصیت المعنا، تستطبع او یعنی در پی می آورد آن را، یعنی اون حکم انشایی تابع است آن خصوصیت را، آن خصوصیت می طلبد پی، می طلبد تابع بودن را، اینجوری میشه. خب خدوم خصوصیت المعنا، کدوم معنا؟ معنایی که ارید من اللفظ. خب این معنایی که از لفظ اراده شده، به چه علت این معنا اراده شده؟ به تلک الخصوصیه ولو به قرینه الحکمه. این به تلک الخصوصیه رو ما اینجا متعلق گرفتیم به اورید. این معنایی که از لفظ اراده شده، این به سبب همین خصوصیت از لفظ اراده شده. حالا یا به وضع ولو به یا به قرینه حکمت، فرقی نمی کنه. وکان یلزمه لذلک، و به خاطر همین هم اون حکم انشائی لازم می آید اون معنا را، به خاطر همین خصوصیتی که توشه. حالا ممکنه مفهوم موافقت بشه، وافقه او فل ایجاب و سلب، که میشه مفهوم موافقت، او خالفه او مفهوم مخالفه. نقطه سرخ همین عبارت رو پس ببینید یه بار دیگه. حکم انشائی یا اخباری که این مفهومه، اینها تابعند، دنبال روند، از پی می آیند. چی را؟ خصوصیت معنا را. کدوم خصوصیت معنا؟ کدوم معنا؟ معنایی که از لفظ اراده شده. خب اون معنایی که از لفظ اراده شده، این به همین خصوصیت اراده شده. حالا به تلک الخصوصیه اراده شده ولو به قرینه حکمت. حالا این خصوصیت اومده ولو این اراده به قرینه حکمت باشه. و کان یلزمه، و اون حکم انشائی لازم می آید حکم واقعی را لذلک، یا اون معنا را لذلک. یلزمه کان حکم انشائی یلزمه اون معنا را لذلک. حالا مثال می زنم. فمفهوم انجا اک زیدون فاکرمه، مثلا البته لوغی لبه، اگه کسی که مفهوم داره، قضیه شرطیه سالبه است به شرطها و جزاها، یعنی ان لم یجئک لا تکرمه، که این قضیه شرطیه لازمه قضیه شرطیه است که اون معنای قضیه لفظی است. یعنی اون ان لم یجئک لا تکرمه لازمه ان جاءک فاکرمه. و تکون لها برای این قضیه لفظیه خصوصیتی است که به تلکل خصوصیه کار مستلزمتن لها، به سبب این خصوصیت مستلزم اون معنای مفهومی است، اون قضیه شرطیه سالبه است. لذا ایشون گفت به میتونیم هم بگیم فسحن یقال، که مفهوم حکم و غیر مذکوره، یه حکمی است که ذکر نشده، نه اینکه بگیم حکم لغیر مذکور. این تعبیر از حاجبی است. حاجبی از فقهای اهل سنت گفته بوده که ما باید بگیم حکم غیر مذکور، یه حکمی که این صفت دارد ذکر نشده، نه حکمی برای چیزی که ذکر نشده. اون ذکر شده، خود این من خصوصیت هست، حکم ذکر نشده، نه اینکه موضوعش ذکر نشده. کماف و سربه. بعدم میگن البته تو این ترجمه خیلی بحث شده، ما میگیم اصلا اینقدر لزومی نداره، من نه او لا موقع له، محل بحث نیست، لزومی نداره اینقدر جبش بحث کنیم. ما سابقا هم زیاد گفتیم کما عشر نائله فی غیر مقام. چرا؟ چون این تعریف ها همش از قبیل شرح الاسمه، در تعریف لغوی رو گفتیم. این تعریف ها تعریف های دقیق نیست، لذا لزومی نداره اینقدر وقت بذاریم سرش. خب میرسیم دوباره بهش. و منه قد انقدر هم حال حاضر تفسیر مما ذکر فی المقام، لذا معلوم میشه اون چیزایی که در اینجا بحث شده ما خیلی بهش نمیپردازیم. فلا یهمنا تصدیق به تصدی لذالک، ما به اینا اشاره نمی کنیم، کما این که بگیم این از صفات مدلول یا از صفات دلالته، اینم به دردمون نمیخوره، حالا هرچی بود بود. و البته ما معتقدیم و انکان به صفت المدلول اشبه، این شبیه تره که بگیم مدلول منطوقه نه دلالت، لذا اگرم دلالت رو میگن دلالت مفهوم دلالت منطوق، این منباب توصیف به حال متعلقه که از بیرون بهش اشاره کردیم. خب ببینید یه تعبیری است، بعدن بهش میرسم، این یه تعریفی در میان اهل سنت وجود داشته و همین وارد ما شده، گفتن که ما دل علیه فی محل نطق. این محل نطق یعنی چی؟ این خیلی محل بحث شده که اصلا این محل نطق به چه معناست، راجبش صحبت میکنه. اما یکی از تعریفهای دیگهی که در اینجا شده تعریفیست که اومدن گفتن، همین تعریف حاجبیست که گفته بوده انهو حکمون لغیر مذکور، نه حکمون، ببخشید، نه او گفته حکم لغیر مذکور، آقای آخون میگه غلطه، باید بگید حکم غیر مذکور نه حکم لغیر مذکور. بله، پس آقای آخون میگه اگر میخواید بگید، بگید حکمی که ذکر نشده است. چرا؟ چون حکمی است که تستت به اون خصوصیت رو، نه حکم برای چیزی که ذکر نشده که انه اون برای او ذکر شده. به این تعریف ضمن بیان آقای بروجردی میرسیم. منتها این عبارت رو دقت کنید یه بار، بیاییم میخواییم تا اولش دقیقه، چون فردا پس دارم تعطیله، دقت کنن دوستان. ما تا حالا تقریر آقای آخوند و صفحه 10 رو باز کنید، ما تقریر آقای آخوند رو چگونه گفته بودیم؟ ما در صفحه 9، پایین 9 رو ببینید، اونجا ما اشاره کردیم که تقریر آقای آخوند اینه که لفظ حالا یا به وضع یا به مقدمات حکمت برای معنی به علاوه خصوصیت وضع میشه، از این دو چیز استفاده میشه. خب اینجا ممکنه یه اشکالی بشه و اون این که این خصوصیت داخل در موضوع لحش ما بردیدش. چرا؟ چون عبارت آقای آخوند رو ببینید، ایشون میگه مع خصوصیت معنایی که از لفظ اراده شده و این که اراده شده این معنا، معنا به سبب این خصوصیت اراده شده. اگر این داخل در موضوع لهه دیگه شرط دلالت نیست. شرط دلالت یعنی چیزی که این باعث دلالت میشه، این دیگه مدلول میشه. اینجا اگر شما بگید که اراده معنا از لفظ به سبب اون خصوصیته، دیگه گفتم این خصوصیت نمیتونه جزء معنا باشه. دوباره دقت. آقای آخون شما میگید این خصوصیت خودش داخل در معناست، اگه این داخل در معناست دیگه این خصوصیت نمیتونه شرط دلالت باشه، مدلوله. مدلول یعنی من قراره از یه لفظی به یه معنایی برسم، رسیدن من از این به این یه شرط خارجی داره، خود اون معنا که نمیتونه این شرط باشه. اگر این رو به این معنا گرفتیم، یمکن بگیم به تلکل خصوصیه رو ما به معنی معه بگیریم. یعنی چی؟ اینجوری بگیم خصوصیت معنایی که از لفظ اراده شده و این معنایی که از لفظ خود اراده شده مع اون خصوصیت اراده شده، با اون خصوصیت اراده شده، یعنی چی؟ یعنی اینو وارد در مدلولش بکنیم دیگه، شرط دلالت نکنیم، بگیم معنا و خصوصیت رو هم داخل در مدلولن، همون است که از بیرون گفتیم. پس یعنی که ان واضع لغت، لغت رو وضع کرده برای یک لفظ به علاوه، برای یک معنا به علاوه خصوصیت، که اینها رو هم اون مفهوم و منطوق رو میرسونه. این یه تقریر. یمکن هم که کسی بیاد بگه نه، ما اینجوری بگیم که لفظ وضع شده برای معنا به علاوه خصوصیت، اما دیگه خود این معنا به علاوه خصوصیت رو هم منطوق، نه اینکه منطوق رو دلالت میکنن. اونیست که تو صفحه 10 نوشتیم، فرق صفحه 9 و صفحه 10 شکلشو که نوشتم که در ذهن دوستان باشه. در اونجا معنا و خصوصیت میان، بعد ازشون منطوق و مفهوم در میان، ولی در اونی که در صفحه 10 وجود داره اینه، معنا و خصوصیت یعنی منطوق، اینا رو هم منطوق هم، نه اینکه ازشون خصوصیت ازشون منطوق در میاد، رو هم یعنی منطوق، بعد اون خصوصیت ازشی در میاد، مفهوم در. اینجا به فرض است که ما این به تلکل خصوصیه رو بنایم ما تلکل خصوصیه بگیریم. این رو دقت کنید، عبارت رو مقداری خصوصیت علت پیدایش مفهوم موافق و مفهومه. میگه معنا به علاوه اون خصوصیت رو هم منطوقه، اما این خصوصیت باعث پیدایش یه چیز دیگری هم میشود که اون مفهوم است. یه بار دیگه عبارت رو ببینید، پس عبارت آخوندو، عبارتون ان حکم انشائی او اخباری، که این حکم انشائی و اخباری تابع است چی را؟ خصوصیت معنا را. اون خصوصیت معنا در چیست؟ در معناست. کدوم معنا؟ الذی اورید من اللفظ. حالا این معنایی که از لفظ اراده میشه، معنایی که از لفظ اراده میشه، آیا به سبب این خصوصیت اراده میشه؟ این تقریر اول. یا نه، من این خصوصیت اراده میشه؟ تقریر دوم. اگه با رو با سببیت گرفتید، میگید این معنایی که از لفظ اراده میشه، معنا یعنی حصول الجزا عند حصول شرط، این معنا، معنای منطوقی. این معنای منطوقی اصلا خود این معنا هم به سبب این خصوصیت میاد، اون شکل اولی بود که نوشتیم. اگه گفتیم نه، این معنا به علاوه خصوصیت از لفظ اراده شدن، منتها خصوصیت باعث پیدایش مفهوم میشه، چندان دقت عبارتی است، عمقی در مسئله علمی داره، اما ما طبیعتا روز شنبه مقداری از این عبور میکنیم، انشالله شنبه.